بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که یکی از مهمترین نیازهای انسان نیاز به آرامش و نیاز به نشاط و سرزندگی و خوش بودن در زندگی. همه دوست دارن تو زندگی خوش باشن، راحت باشن، امیدوار باشن. همه دوست دارن با نشاط باشن، آرامش داشته باشن. به هر حال اینا حق طبیعی و نیازهای واقعی انسانه. عرض کردیم این آرامش و نشاط هم در درون آدمه. اصل این استش که آدم تو خودش یه اتفاقی بیفته تا بتونه تو بحران‌ها، تو سختی‌ها، تو بلاها، انواع و اقسامش بتونه نشکنه، آرامش خودشو حفظ کنه، مضطرب نشه. ما بیرونمون رو که نمیتونیم عوض کنیم. بلاها و مشکلات و مصائب اینا طبیعی عالم دنیاست. به هر حال مرگ و میر رو که نمیشه اینو بگیم مثلا نباشه، مریضی ها رو نباشه، بلاها نباشه. منتها ما خودمون بیرون رو نمیتونیم درست کنیم. تو خودمون رو که میتونیم کاری بکنیم که نشکنیم و بتونه آدم مقاوم باشه، دین خودش رو حفظ بکنه و تو زندگیش بتونه سالم زندگی کنه. عرض کردیم یکی از راه‌هایی که درون آدم رو درست میکنه این هستش که تو جلسه دیروز این هست که آدم بتونه تو تمام کاراش نیت داشته باشه تا خدا تو زندگیش و همه زندگیش حضور پیدا کنه. به هر حال اون شاکلید اصلی همینه دیگه، آدم تکیه‌گاه داشته باشه، خدا رو تو همه کارهاش بتونه بهش اعتماد داشته باشه و تکیه کنه. این شاکلید هستش و برای اینکه خدا تو تمام کاراش بتونه ورود پیدا بکنه، یکی از راهاش همون نیت بود، وفور نیت، که امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه سجادیه این رو به ما یاد داده. خدایا وفر به لطفک نیتی، نیت من رو وافر کن، وفور بده، زیاد کن، تو همه کارا نیت داشته باشم. این یه معنای وفور نیتی که من دیروز خدمت شما عرض کردم که اگه آدم تمرین بکنه اینو خسته نشه، بعد از یه مدت ببینه هر کاری میخواد بکنه اول خدا رو در نظر میگیره. هر کاری میخواد بکنه اول میبینی که این کار یه کار درست و درمانی هست، یه انگیزه درستی راجع به این کار داره یا نه، این ملکش میشه. وفور نیت یه معنای دقیق تری هم داره. اون معنایی که من دیروز عرض کردم اینه که آدم تو کارهای خودش، تو همه کاراش نیت بکنه، خیلی هم ارزشمند. یه معنای دیگری داره و اون این که شما بیا تو کارهایی که تمام خوبان تاریخ، انبیا و اولیا که تو جبهه حق بودن، تو بیا تو اونا شریک شو با نیتت، با قدم نیت یه کاری بکن که تو تمام ثواب کارهای انبیا و اولیا شریک بشی. چجوری مگه میشه؟ بله، اینو به ما یاد دادن تو معارف دینی ما، به ما یاد دادن. شما ببینید اگر الان واقعا نیت بکنید که یا رسول الله ای کاش من خدمت شما بودم، کمک بهتون میکردم، چه تو جنگ ها چه تو مشکلات، من یار شما بودم و کمک بهتون میدادم. یا امیرالمومنین ای کاش من با شما بودم تو صفین، تو جمل، تو نهروان، تو زحمات و کارها من میتونستم یه سرباز برای شما باشم، کمکتون میدادم. یا سیدالشهدا ای کاش من تو کربلا باهاتون بودم، هر کاری از دستم برمی اومد انجام میدادم. ببینید این نیت ها که اهل بیت به ما یاد دادن، اگر کسی صادقانه این نیت رو داشته باشه، تو ثواب کار تمام انبیا و اولیا شریک میشه. این که به ما گفتن، امام رضا علیه السلام فرموده هر موقع یاد سید و شهدا میفتید، یاد جدم حسین میفتید، بگید ای کاش من با شما بودم، یا لیتنی کنت معک. حالا این کلمه و این جمله خصوصیت نداره که حتما باید عربیشو بگیم، نه، مهم اون نیت و آرزوی قلبی است که آدم بخواد با او باشه، همراهش باشه. بعد امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی این نیت رو داشته باشه، کانم مثل من استشهد مع الحسین، مثل اون کسانی است که با ابوعبدالله به شهادت رسیدن. خیلی ها، شما یه لحظه فکر بکنید، معصوم که دیگه مبالغه آمیز و اغراق آمیز حرف نمیزنه که. از امام رضا علیه السلام فرمود اگر کسی اینجور نیتی بکنه و میلش رو اظهار بکنه که ای کاش من با شما بودم، مثل من استشهد مع الحسین، مثل اون کسانی است که با ابا عبدالله به شهادت رسید، البته نه عین اوناها، مثل اونا، اون 72 تا بودن دیگه، بیشتر نمیشن، اما مثل اون است، یعنی تو همون جبهه است، یعنی اینم شریک به گونه ای، به اندازه خودش و به سهم خودش، چون دلش این بود که با اونا باشه، به اندازه خودش شریک. امیرالمومنین از جنگ جمل برمیگشت، این چیزی که دارم میگم تو خطبه 12 نهج البلاغه است، میتونید ببینید، از جنگ جمل برمیگشت، یکی از یاران هست امیر علیه السلام یه آهی کشید، گفت آقا کاش برادرم هم همراه ما بود، در رکاب شما تو این جنگ میجنگید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود، میلش با ما بود، نیتش بود که با ما باشه، احوا اخی کم معنا. اون طرف گفت آقا بله خیلی دوست داشت همراه باشه، نتونست بیاد، یه عذری داشت نتونست بیاد. امیرالمومنین یه جمله فرمود که این جمله مال شما بزرگوارام هست، حضرت امیر علیه السلام فرمود لقد شهدنا، او هم با ماست، بعد فرمود و فقط ولقد شهدنا فی عسکر ناهازا اقوام فی اصلاب الرجال و ارهام النساء، نه فقط برادرت، اون کسانی که در طول تاریخ میان و دلشون با من علیه، اونام با منه. ولقد شهدنا فی عسکر ناهازا اقوام فی اصلاب الرجال و ارهام النساء، اونایی که تو صلب پدران و رحم مادران هستن، هنوز به دنیا نیومدن اما دلشون با من علی هست، اونام با منن. شاید داشته باشید وقتی جابر بن عبدالله انصاری تو اولین 40 امام حسین علیه السلام بر سر مزار سید الشهدا علیه السلام قرار گرفت، شروع کرد اشک ریختن و گریه کردن، کنارش عطیه کوفی بود، این دو نفر اولین 40 امام حسین علیه السلام سر قبر سید الشهدا گریه می‌کردند. بعد جابر بن عبدالله انصاری که از اصحاب پیغمبر بود، 7 تا از 14 معصوم رو درک کرده، 7 نفر از 14 معصوم رو خدمتشون رسیده، در زمان امام باقر دیگه از دنیا رفت، جابر بن عبدالله انصاری وقتی این گریهش رو سر قبر امام حسین کرد، گفتش که ما هم شریکیم تو ثواب شهدای کربلا، ما هم شریکیم. عطیه کوفی که کنار جابر بود گفت ما چجوری شریکیم؟ ما که تو کربلا نبودیم، نه دستی از ما جدا شد، نه سری از ما جدا شد، ما که جنگ نکردیم. که جابر حدیث پیغمبر رو خون که حبیبم رسول خدا فرمود من احب قومن حشر معهم، اگر کسی یک جبهه رو دوست داشته باشه محشور میشه با همونا، اگر کسی یک جبهه رو دوست داشته باشه با همون جبهه محشور میشه، و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم، اگر کسی عمل یک جبهه رو دوست داشته باشه شریک تو اون جبهه، و ما جبهه حسین رو دوست داریم، و ما جبهه حسین رو دوست داریم. پیغمبر فرمود شریک تو اون ثواب‌های اون جبهه. عنایت بفرمایید. لذا آدم میتونه با نیتش، ما که تو تاریخ نبودیم، جسم ما که حضور نداشت، اما با قدم نیت میتونیم وارد تاریخ بشیم، دلمون همراه باشه با انبیا و اولیا، و واقعا از صمیم قلب اگه آدم آرزو داشته باشه، واقعا آرزو داشته باشه که من با شما میبودم، کمک به شما میدادم، این جزء همون جبهه حساب میشه، طبق همین روایاتی که عرض کردم خدمت شما. یکی از مراجع بزرگوار تقلید، یه قضیه ای رو من یه موقع از ایشون شنیدم، بعدن دیدم مرحوم علامه مجلسی تو بهار آورده این قضیه رو، تو جلد 53 بهار این قضیه رو آورده. شخصی است به نام محی‌الدین اربلی، میگه من با پدرم نشسته بودیم توی قهوه خونه، رو تخت نشسته بودیم چای می‌خوردیم، یه تخت دیگه مقابل ما بود، یه نفر دیگه هم اونجا نشسته بود، یه دستاری، یه عمامه‌ای رو سرش بسته بود، چرت می‌زد. تو هنگام چرت زدن این عمامه از سرش افتاد، ما دیدیم بالای پیشونیش یه جای ضربت شمشیری، خنجری، چیزی که گوشت اضافه آورده، یه جای ضربت اینجوری هست. پدرم سوال کرد از اون بنده خدا که این چیه، این زخمی که بالا سرتون هست چیه؟ او گفتش که این ضربتی است که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده. در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم، گفتیم تو کجا و علی و جنگ صفین کجا، چند قرن داره میگذره، تو چطور تو جنگ صفین بودی؟ گفت من قضیه ای دارم. بعد خودش گفت، گفت من به سمت مصر میرفتم، تو راه یه کسی با من همسفر شد، با همدیگه شروع کردیم از هر دری صحبت کردن، صحبتهای ما کشید به صدر اسلام و جنگ هایی که در صدر اسلام بود، از جمله جنگ معاویه با امیرالمومنین، جنگ صفین. این کسی که همراه من شده بود، همسفر من شده بود، گفت اگر من در صفین می بودم شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب می کردم، علی رو می کشتم. فهمیدم این ناسبیه، از دشمنان اهل بیته، اینقدر پررو داره جسارت میکنه. منم خیلی ناراحت شدم، گفتم اگر منم در جنگ صفین می بودم شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب بکردم، او رو میکشتم. اونم فهمید ما هم شیعه هستیم، با من درگیر شد، با من درگیر شد. هر دوتاییمون هم خنجر داشتیم، ضرباتی بر همدیگه وارد کردیم، هم من خیلی ضربه زدم هم او ضرباتی بر من زد. یه مرتبه یه ضربه ای زد بالای سر من، بالای پیشانی من، خیلی سنگین، من دیگه نفهمیدم، از هوش رفتم. بعد از دقایقی که چشمم رو باز کردم دیدم سرم تو دامن یک نفره. تا او رو دیدم گفت نصرتنا نصرتک ولی ینصرن الله من ینصره، ما رو یاری دادی، ما هم تو رو یاری دادی، و خدا یاور اون کسیست که یار خداست. ببین دشمنت رو، میگه دیدم کشته اون فرد اون طرف افتاده، همون کسی که با من درگیر شده بود. خب میدونستم من که او رو نکشتم، اون آخرین ضربه رو او به من زد و من افتادم، فهمیدم همین آقا کشته او رو. بعد شروع کرد دست کشیدن رو زخمای بدن من، بدنم پر از زخم بود، شروع کرد دست کشیدن. هر زخمی که از زیر دستش رد میشد فوری جوش میخورد و التیام پیدا میکرد، فقط مون این زخم بالای سرم که از همه کاری تر بود. دستشو گذاشت رو بالای سرم، شروع کرد دست کشیدن، خون بند اومد و این زخم جوش خورد. بعد او به من گفتش که جای این زخم باقی میمونه، جای این زخم باقی میمونه، اگر کسی ازت پرسید که این جای زخم چیه، بگو این زخمی است که در صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده، چون تو دوست داشتی با علی باشی، چون تو دوست داشتی با امیرالمومنین باشی. بعد فهمیدم که خدمت امام زمان هستم، فهمیدم خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام. این که من به شما گفتم این جای زخم چی هستش، در زخمی است که از صفین بر من وارد شده، امام زمان به من فرمود، حضرت فرمود چون تو دوست داشتی. بنابراین یک معنای وفور نیت اینه که آدم نیتش بره تو کل تاریخ همراه بشه با عمل تمام انبیا و اولیا، شریک بشه تو اعمالشون. در هر حال این یک راه هست برای اینکه خدا تو زندگی آدم حضور پیدا کنه و باور نسبت به خداوند متعال تقویت بشه تو وجود آدم. یکی دیگه از راه‌هایی که باعث میشه انسان ایمانش قوی بشه، محبتش به خدا زیاد بشه، بفهمه که بابا خدا با توه، بفهمی که خدا بهت عنایت داره. آخه گاهی موقع ها بعضی ها خیال میکنن که از چش خدا افتادن، خیال میکنن خدا با ما قهره، اصلا با ما کاری نداره، چون چند تا مشکل تو زندگیشون میبینن، یه مقدار مشکلات که تو زندگیشون میبینن، فکر میکنن خدا باشون قهره و از چشم خدا و اهل بیت افتادن. به قرآن قسم اینجوری نیست، خدا با کسی قهر نمیکنه مگر کسی خودش با خدا قهر بکنه، اهل بیت با کسی قهر نمیکنن مگر کسی خودش با اهل بیت قهر بکنه و پشت بکنه به اونا، وگرنه اونها اینجوری نیستش که بخوان قهر بکنن با کسی. حالا یکی از راه‌هایی که باعث میشه آدم بفهمه که تحت عنایت خداست، بفهمه که خدا دوستش داره و محبت خدا تو دلش زیاد بشه، تکیگاهش رو خدا قرار بده و طبیعتاً نتیجهش آرامش و نشاط تو زندگی باشه، اینه که نعمت‌هایی که خدا بهت داده رو ببین، نعمت‌هایی که خدا بهت داده رو ببین. خیلی عذر میخوام ازتون، مشکلات تو زندگی هممون هست کم و زیاد، اما خیلی از اوقات ماها اون نیمه خالی رو بیشتر میبینیم تا نیمه پر رو. یعنی اون داده ها رو نمیبینیم. و حالی که اگر اون داده ها رو ببینی با وجود تمام مشکلات، این وعده خداست، اگر اون داده ها رو ببینی که اون وقت شاکر خدا بشی، خدا وعده داده من برات زیاد بکنم، خزائن عالم در اختیار منه، ولله خزائن السماوات والارض، ثروت عالم در اختیار منه، از من کم نمیاد بهت بدم، تو از خودت ظرفیت نشون بده، من این همه بهت دادم و تو نمیبینی، دو تا چیز که بهت ندادم و همونو گیر میدی، همون دو تا چیزی که بهت ندادم همونو گیر به من میدی و با من غر میکنی. خب بابا اونایی که بهت دادم و ببین. این خیلی نکته هست. اصلا دیدن نعمتهای خدا یه لطافت روحی میخواد. خدا گله میکنه تو قرآن، این گله خداست، و قلیل من عبادی شکور، کمن بندگان شاکر من، بندگانی که نعمت منو ببینن شکر کنن کمن، این گله خداست، داره گله میکنه. از این جهت خیلی بجاست آدم این کارو بکنه. من برای اینکه یه امتحان بکنی، بیا آزمایش بکنی با هم دیگه، که خیلی از ماها، شاید بسیاری از ماها نعمتهای خدا رو نمیبینیم، یا آزمایشی با هم دیگه میکنیم. اگر الان از ماها بپرسن که چند تا نعمت خدا رو اسم ببر، اسم ببر، خب ما مثلا چی میگیم؟ میگیم مثلا نعمت سلامتی، حالا اونایی که به هر حال خدا رو شکر سلامتی دارن، نعمت سلامتی، آبرو، آدم آبرو داره، مثلا خانواده خوب و نجیب داره، حالا چه بچه‌اش چه همسرش، خانواده خوب و پدر و مادرش، شغل خوب داشتن، یه شغل حلال و به هر حال آبرومند داشتن، ماشین داره، حالا اونایی که دارن، خونه دارم، حالا اونایی که دارن، توجه می‌فرمایید، ایمان دارم، معرفت به اهل بیت دارم، دیگه چی؟ یواش یواش داری کم میاد دیگه، آدم خیلی عقل و هوش و استعداد و یه هنری دارم، یه حرفه‌ای بلدم، خب دیگه چی؟ آدم دیگه اینو چیزی دیگه نیست، یعنی 15 16 تا که میشماره دیگه فکر نکنم به 20 تا برسه. ولی که خدا تو قرآن میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمت‌های خدا رو بخواید بشمارید نمیتونید، بی‌نهایته. خدای ما که شمردیم 20 تام نشد، معلومه که نمیتونیم ببینیم، معلومه که نمیتونیم ببینیم، ولی خدا تو قرآن داره میگه نمیتونید بشمارید. این که ما نمیتونیم از 20 تا بریم بالاتر، معلومه که خب نمیبینیم، معلومه نمیبینیم. دیدن نعمت‌های خدا خودش یه لطافت بخواد. من اینو خیلی جهان نقل کردم، خدمت آیت الله عراقی بودم، رضوان خدا بر ایشون، این مرجع بزرگوار، از نعمتهای خدا میگفت و عشق میریخت، گریه میکرد. این پیرمرد از این که 100 سالش بود اون موقع، بعدش دیگه بیش از 100 سال، یه چند سالم بعدش عمر کرد، دنیا رفت، نعمتهای خدا رو میگفت گریه میکرد. یه نعمتهایی رو میگفت که الان من خدمت شما بگم شما خندتون میگیره، اصلا اینا به چشم ما نمیاد به عنوان نعمت. میگو ببین، خدا ابروت رو بالای چشت قرار داد، اگه این ابرو زیر چشم بود چقدر زشت میشدی، اگه زیر چشم بود. ببین انگشتای دستت با هم دیگه مساوی نیست، اگه انگشتات مساوی بود خیلی کارا رو، یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. ببین این شست، این انگشت شست دیم بغل، اگه نداشتی، اگه نمیداشتی، چهار تا انگشت میداشتی، یه دکمه تو نمیتونستی ببندی، یه قاشق نمیتونستی بگیری، یه خودکار نمیتونستی بگیری بنویسی. اصلا ما توجه داریم به اینکه اینم یه نعمتیه برای خودش، کلی کار ازش برمیاد. بسیاری از نعمتهای خدا هستن که پنهانن. ما ها توجه داریم به اینکه مثلا قوه لامسه داریم که آدم میتونه فرض کنید حس بکنه سردی و گرمی و اینجور چیزها رو حس بکنه. اگه این قوه لامسه رو نمیداشتیم، فرض کنید به بخاری یا یه چیز داغ اگر تکیه میدادیم، خب نمیفهمیدیم تا بوش بلند شه از سوختگی، تا از سوختگی بوش بلند شه و بفهمیم. اما تا حالا یه بار شوک کردیم که خدای ممنونتم که ما همچه قوهی هم دارم، خدای ممنونتم که ذائقه دارم، میتونم غذاها رو لذتش رو ببرم. این نعمت رو تا حالا اصلا به چشممون اومده؟ یکی رفقای ما بود، ایشون میگفتش که من حالا یه مشکلی براش پیش اومده بود، میگم اصلا ذائقه ندارم، اصلا غذا هر چی که باشه بخورم هیچ فرقی نمیکنه برام، لذت نمیبرم، فقط میخورم برای اینکه ضعف نکنم، فقط میخورم برای اینکه یه چیزی خورده باشم تو معده‌ام وارد شده باشه که ضعف نکنم، ولی هیچ لذتی نمیبرم. تا حالا اصلا ما به ذهنمون اومده که اینم یه نعمتیه برای خودش. یه بار به ذهنمون اومده که خدای ممنونتم که میتونم بخوابم. خدا شاهده بعضیا نمیتونن بخوابن. اصلا خدا تو قرآن جزء نشانه های خدا و من آیاتهی، از آیات خدا و من آیاتهی منامکم به لیل، خوابتون، این که میتونید بخوابید. من یه موقع مهدیه تهران بودم، صبح جمعه دعای ندبه بود، منتها قبل از اینکه دعای ندبه شروع بشه تو اون اتاق پشت بودم، یا آقای بنده خدای اومد، یه بچه بغلش بود، این بچه هم هی ناآرامی و بیتابی میکرد، این بنده خدا هی تکونش میداد، یه بچه مثلا 3 ساله همین حدود. بعد اومد پیش من گفت حاج آقا من آلمان زندگی میکنم، یه 3-4 ماه هستش که این بچه هم حالا یه رگ عصبی هست، یه چیزی هست، اختلالی پیدا کرده، خواب نداره، دائم بیتابی میکنه و ما رو هم به هر حال بیچاره کرده، ولی ما برای خودش دلمون میسوزه، این طفل معصوم خواب نداره. اومدم ایران حرم امام رضا علیه السلام که به هر حال شفا بتونم بگیرم، و بعد به من گفتن که تو مهدیه تهران یه دعای ندبه‌ای هستش، توسل به امام زمان هست، اومدم اینجا هم توسل بکنم. تو رو قرآن به مؤمنین بگید برای بچه‌م دعا بکنه، خواب نداره. شما 3-4 روز نخواب ببین چه بلایی سرت میاد، اصلا یه شکنجه است. آدم بگه بابا من حاضرم من غذا نخورم بگیرم بخوابم. بعضی ها اینجوریه دیگه، حاضرن حتی فقر داشته باشن ولی بگیرن بخواب. ما هنوم مبتلا نشدیم. میان یه ثروتمندی داشت از یه کوچه رد میشد، ثروت زیادی داشت، این از اون کسانی بود که نمیتونست بخوابه، دید یه فقیری کفشش زیر سرش هست گرفته خوابیده بغل کوچه، صدای خور و پفش هم بلنش، گفت من همین الان حاضرم 2 ساعت بس این بگیرم بخوابم، نصف ثروتمو بدم، 2 ساعت بس این بگیرم بخوابم. تا حالا ما شکر کردیم خدای ممنونتم که ما این نعمت رو داریم؟ اصلا به چشم ما نمیاد. نصف ثروت که هیچی، آدم گاهی موقع حاضر تمام ثروتشو بده. نقل میکنن یه مرتبه هارون الرشید به بهلول گفته بود که منو یه نصیحتی کن، یه موعظه‌ای کن. بهلول گفتش که جناب حاکم، اگر یه موقعی شما تو بیابان گیر کردی، تک و تنها تو بیابان سوزان، آتش شدید براتون غالب شده، دارید میمیرید، یه نفر میاد یه ظرف آب خنک رو میاره وسط، میگه من حاضرم این ظرف آب رو بهت بدم به شرطی که نصف از سلطنت و ثروتتو به من بدی، حاضری؟ هارون الرشید گفت وقتی دارم میمیرم دیگه ثروت و سلطنت چه به دردم میخوره، حاضرم نصفشو بدم. بهلول گفت حالا اون آبو خوردی، یه 2-3 ساعت بعد احتیاج داری به اینکه دفعش بکنی دیگه، احتیاج داره به این که دفعش. حالا اگه حبس بول گرفتی، خیلی معذرت میخوام ازتون، نتونستی دفعش بکنی، داری از درد میترکی، اون وقت یه نفری میاد بهت میگه من حاضرم مداوات بکنم به شرطی که نصفی از سلطنت و ثروتتو به هم بدی، حاضری؟ گفت وقت دارم میمیرم دیگه اون ثروت و سلطنت چه به دردم میخوره، حاضرم. بهلول گفت جناب حاکم، سلطنت و ثروتی که با یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه، خیلی بهش نناز، چون کل سلطنت تو دادی دیگه، نصفشو برای آب خوردن، نصفش هم برای دفعه. سلطنت و ثروتی که به یه آب خوردن و دفعش بیشتر نمیارزه، خیلی بهش تکیه نکن، خیلی بهش نناز. نعمت حافظه، ما الان مطالبی تو ذهنمون میمونه، راه خونمونو میدونیم کجاست، حافظه. تا حالا یه بار شده شکر بکنیم خدایا ممنونتم که من حافظه دارم؟ خدا شاهده یادم نداشته باشه میفهمی یعنی چی. اینایی که آلزایمر میگیرن گاهی موقع این حافظه های کوتاه مدت چون از دست میدن. یکی از رفقای ما ایشون میگفت مادر من، مادرش پیر بود، حال خدا رحمتش کنه دیگه دنیا رفت چند سال قبل، میگفت مادرم وقتی میرم بهش غذا بدم، گفت میذارم تو قاشق یه لقمه رو میبرم جلوی غذا بهش بدم، میگه تو کی هستی؟ میگم مادر جان من علیم، بچت هستم. میگه ها بله. اون لقمه رو میخوره، باز دوباره میگه تو کی هستی اینجا نشستی؟ میگه ما بیچاره میشیم بخوایم یه غذا بهش بدیم، 10 بار سوال میکنه تو، اصلا یادش میره، نمیدونه من کیم، مادر من نمیدونه من کیم. گاهی موقع بعضی هستن راه خونهشون رو گم میکنن. یکی از رفقام میگفتش که بنده خدایی بود، حالا من قم بود، تهران بود، کجا بود، میگفت این همین حافظه‌شو از دست داده بود، یه موقعهایی از دست میداد، دچار همین آلزایمر بود، یه موقعهایی از دست میداد، از مثلا میومد مسجد میخواست برگرده خونهشون، راه خونه رو نمیدونست کجاست. هر خونه‌ای که درش باز بود میرفت تو، هر خونه که درش باز بود میرفت تو. حالا یه مرتبه ببینید یه کسی مثلا خانومی بنده خدا تو آشپزخونه، یه مرتبه ببینید یه کسی اومد بی الله و هم صاف اومد تو، میگم اینجوری بود. من خدمت مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بودم، رضوان خدا برش، از اولیاء خدا بود، واقعا فوق العاده بود، واقعا فوق. من راجع به ایشون بخوام بگم خودش یه جلسه طول میکشه. آدمی بود مجتهد مسلم، مرگ اختیاری داشت، خیلی خصوصیات عجیبی داشت. من خدمت ایشون بودم. این اواخر عمرش که دیگه خمیده شده بود، ایشون بیش از 80 سالش بود، حافظش رو حالا یا ضعیف شده بود یا از دست داده بود، یعنی ضعیف شده باشه مثلا این شکلی بود، یه روایت بخواست بخونه، هر چی فشار به ذهنش می آورد روایت یادش نمی اومد. بعد میگفت ای داده بیداد، یه آیه تو قرآن هست که آدم تو پیری و سر و زیری و عمر چیزا یادش میره، اون آیه چی بود؟ آیه رم یادش رفته بود، تو سوره حج آیه 5، و منکم من یرد و الی ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما وقتی تو سر و زیری عمر قرار میگیرن، خیلی از اون اندوخته های خودشون رو از دست میدن، چیزایی که میدونستن رو از دست میدن. بعد خود ایشون وقتی که این یکی دو چیز رو یادش رفته بود، میگفت خدا میخواد به من بگه جواد، میرزا جواد آقای تهرانی بود، خدا میخواد به من بگه جواد 80 سال عمر بهت دادیم، یک بار تشکر کردی که خدای ممنونتم که حافظه دارم؟ یک بار تشکر کردی که خدای ممنونتم که حافظه دارم؟ حالا که ندارم الان میفهمم چیه. خیلی به جا هست اگه آدم داده های خدا رو ببینه، بدونه که بابا خدا باهات کار داشته که اینا رو بهت داده، خدا دوستت داشته که اینا رو بهت داده، خدا دوستت داشته. به خصوص نعمتهایی مثل نعمت ولایت و نعمت ایمان. خیلی چیزها رو ممکنه به گبر و کافر و به همه داده باشه، اما نعمت ولایت رو به هر کسی نمیدن. نعمت ولایت رو به امام صادق علیه السلام به اون صحابی خودش فرمود که قدر ولایت تو نمیفهمی. بعد حضرت فرمود میدونی کی میفهمی؟ او گفت که امام صادق فرمود وقتی جانت برسه به اینجا، خودش با دست خود حضرت اشاره به گلوش کرد، فرمود وقتی جانت برسه به اینجا، اون وقت میگی که لقد کنت علی امر حسن، خوش به حال من چه مذهبی داشتم. یک کسایی رو داشتم که وقتی بیچاره دارم میشم، چه تو دنیا چه تو برزخ چه تو قیامت، بتونم صداشون بزنم، حسن با من، منو میبینن، با منن. شما یا زهرا داری، شما یا فاطمه زهرا داری، شما یا ابوالفضل داری، شما یا امیرالمومنین داری که میخوری زمین، یه مشکلی برات پیش میاد میتونی دست به دامنشون بشی. دیگران ندارن، دیگران ندارن. اینا نعمتهای بزرگ الهیست، خصوصا در زمان ما، این زمانی که الان هستیم که شیعه پرچم بلند کرده تو دنیا. شما تاریخ رو ببینید، تو طول تاریخ شیعه تو تقیه و فشار و فرار و تو کوره راه های تاریخ، تو تمام تاریخ شیعیان بودن، تو زندان و تو فشار بودن. اما الان درسته که مشکلات هست، هیچ کسی نفی نمی کنه، هممون می دونیم، هممون هم گلمندیم، هر جام که زبونمون رسید میگیم، جلو خود مسئولین هم میگیم. اما با این وجود اونور رو هم ببینه آدم، اون نعمتها رو هم ببینه، ببینه که شیعه در طول تاریخ که هیچی نبود، الان قدرتی شده تو جهان. یه زمانی بود مگه میشد نشست تو حسینی ها عزاداری کرد؟ پدر بزرگای ما زمان رضا خان اینجوری بودن دیگه، نصف شبا باید میرفتن دزدکی توی مثلا زیرزمینی، یه کسی رو هم نگهبان سر کوچه میگذاشتن که پاسبان نیاد اینا رو بگیره، یه روزه بخونن. خدا رحمت کنه یکی از همشهری های هم استانی های خودتون، مرحوم آیت الله میرزعلی آقای محقق، ایشون قسم میخورد، 20 سال پیش تقریبا، 15 سال پیش از دنیا رفت، قسم میخورد، میگو خود من جوونیم تو خونه اول شخص عالم اسلام، آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی، موقف تو خونش نشسته بودم، جوون بودم، میگه نشسته بودم یه مرتبه دیدم رضا خان اومد، با چکمه اومد وارد شد تو درگاه در وایساد، رو کرد با آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی و شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ با همین لحن شیخ عبدال، بدون سلام، بدون هیچ چیزی، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ خب آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی چون حوزه علمی قم رو تازه تأسیس کرده بود، در نیفتاده بود با رضا خان، یه مقدار مسامحه میکرد که این حوزه پا بگیره. گفت بله شما رضا شاه شاهنشاه ایران هستی. گفت نشد نشد نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ برای بار دوم. گفت شما مثلا رضا شاه فرض کنید آریامهر چی؟ دو سه تا لقب بهش داد. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. همونجور که روز عاشورا شمر اومد رو سینه امام حسین، من با این چکمم میام رو سینه‌ت استخوناتو خرد میکنم. اگه بخوای در مقابل من عرض اندام بکنی، استخوناتو خرد میکنم. یه زمانی ما مبتلا به همچین کسانی بودیم با دین و مذهب و نائب امام زمان و با همه چی در افتاده بودن. اما الان شیعه تو دنیا پرچم بلند کرده، قدرتی شده، قدرتی شده، یه طرف موازنه قدرت شده تو جهان، جبهه تشکیل داده. این جبهه مقاومت نه فقط تو منطقه، تو فراتر از منطقه، ما تا آفریقا و آمریکای جنوبی الان رفتیم. اینا قدرت اسلام هست به محوریت ایران اسلامی، به محوریت ایران ولایی. اینا جای شکر نداره که یه همچین موقعیتی هستیم. شخصی است به نام ابو هاشم جعفری، میگه من فقیر بودم، وضعیت از اصحاب امام هادی، از اصحاب خوب امام هادی هم هست، میگه من وضعیت مالیم خراب بود، رفتم خدمت امام هادی علیه السلام برای گله کردن، رفتم برای گلایه. همین که رفتم امام هادی دست منو گرفت، سلام علیک با هم کردیم، دست منو گرفت فرمود یا ابا هاشم تورید و انت عین ام الله تورید ان تؤدی شکرها، اومدی شکر کدوم یکی از نعمتهای خدا رو به جا بیاری؟ ابو هاشم جعفری میگه من یه مرتبه وا رفتم، من که نیومده بودم شکری به جا بیارم، اومده بودم گله کنم. یه مرتبه امام هادی میگه اومدی برای شکر کدوم یکی از نعمتها؟ عین ام الله تورید ان تؤدی شکرها. من فهمیدم آقا میخواد یه درسی بده، یه چیزی بگه، هیچی نگفتم. خود حضرت ادامه داد، فرمود رزقک الایمان فحرم بهی بدنک علی النار، خدا بهت ایمان داده، ایمان تو فرهنگ اهل بیت یعنی ولایت، خدا بهت ایمان داده و بدنت رو بر آتش جهنم حرام کرده. یک. دو رزقک العافیه، خدا بهت سلامتی داده، فاعانک بها علی الطاعه، قدرت داری بتونی بندگی بکنی. شما تو آسایشگاه ها برید، آدم بره تو این آسایشگاه، گاهی موقع ها طرف 30 سال 40 سال قطع نخا داره سقف رو نگاه میکنه، 30 سال یا بالاتر سقف رو داره. حالا اونایی که مجروحین جنگن، اونایی که سببشون اگر بتونن انشالله به هر حال بارش رو ببرن تا آخر نبرن و مقاومت داشته باشن، از شهدا بالاتره. شهید یه لحظه شهید میشه و به درگاه خدا میره، تو خوشی های الهی غرق میشه، اما او یک عمر سختی و درد داره میکشه. ما 10 دقیقه 20 دقیقه همینجور فقط وایسی تاغباز سقف رو نگاه بکنیم، مثلا قلب نخوریم، همینجور فقط آدم خسته میشه. 30 سال 40 سال فقط این پهلو اون پهلوش میکنن تا زخم بستر نگیره. من یکی از به هر حال مجروحین بزرگوار بود، چند وقت یه مدت قبل بود، به من میگه آقا دعا کن من از دنیا برم، دعا کن من بمیرم. گفتم برای چی؟ گفتش که آقا خیلی وضعیت من داغونه. بعد خودش گفت، گفت من اون موقع موجی شدم، موج انفجار من رو گرفت، به علاوه شیمیایی هم هستم، تیر و ترکشم دارم، انواع و اقسام مجروحیت ها تو من هست، وقتی موج میگیره انگار پتک تو سرم میکوبن، میخوام سرمو بکوبم به دیوار، هر کی دور و برم باشه میزنم، خانومم که بدنش جای سالم از دست من نداره انقدر زدمش، بچه ها که اون موقع که منو موج میگیره فرار میکنن، اصلا از خونه میرم بیرون، یه چیز سالم تو خونه ما نیست، من زدم همه چی رو شکستم. بعدن که آروم میشم یه مقدار میشینم گریه میکنم که چرا این که خب اینا آدمایی هستن که وجدان دارن، عذاب وجدان میگیرتشون. میشینم گریه میکنم که آخه چرا من باید اینجوری باشم؟ حاجی آقا دعا کن من از دنیا برم. خب عنایت میفرمایید. امام هادی علیه السلام فرمود ابو هاشم رزق کل عافیه، خدا بهت سلامتی داده، فاعانک بها علی الطاعه، میتونی بندگی خدا رو بکنی این ور اونور بری. این دو. و رزق کل قنوع، خدا بهت قناعت داده، آدم حریصی نیستی که دستتو دراز بکنی پیشه این اون خودتو به هر حال بدبخت نشون بدی، پست نشون بدی. و رزق کل قنوع فسانه که بهی ان تبذل، تو رو از پست بودن نجاتت داده. بعد خود امام هادی گفت که گمان کردم اومدی گله بکنی، خواستم چند تا از نعمتهای خدا رو بهت بگم که این چیزها رو هم ببین. گمان کردم که اومدی گله کنی، خواستم اینا رو بهت یادآوری کنم. خدا رحمت کنه حافظ رو، خیلی این شعراش قشنگ. میگه سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی. یه تعبیر شاعرانه است که به باد صبا، به باد سحر، که به گوش معشوق من برسونه این گلم رو. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. مگه تو اطمینان نداری؟ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بر این راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. در این بازار اگر سودی است، این بازار دنیا، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. اون کسی که درویشه، فقیرانه داری زندگی میکنه، اما با خدا در نیفتاده، خرسنده، از خدا ناراضی نیست، با خدا قهر نیست. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. تمام انبیا درویش بودن. درویش نه این کسایی که حالا این مقصودم نیست، یعنی فقیرانه زندگی میکرد، همشون اینجوری بودن، ولی با خدا در نیفتاده بودن، از خدا ناراضی نبودن. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. امروز روز جمعه هست، من اجازه میخوام آخر جلسه یه قضیه ای رو از یکی از کسانی که خدمت هست ولی از علیه السلام رسیدن نقل بکنم. یک کسی که همین درویش بود، یک کسی که در نهایت فقر بود، مرحوم محدث نوری استاد عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح، استادشون محدث نوری که آدم به هر حال بسیار بزرگواری بوده، ایشون در کتاب نجم الثاقبش این قضیه‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم رو نقل کرده. شخصی بوده در نجف حدود 130 سال پیش، تقریبا 130 سال 140 سال پیش، شخصی بوده در نجف به نام شیخ حسین آل رحیم، از یه طایفه آل رحیم بوده، بهش میگفتن شیخ حسین آل رحیم. آدم مقدس و مؤمن، جوان بوده، مقدس و مؤمنی بوده و ظاهرا دروس دینی رو هم میخونده و دروس طلبگی رو هم میخوند. ایشون خودش میگه من از اون موقعی که خودم رو شناختم فقیر بودم، فقر محض داشتم. علاوه بر این که فقیر بودم، یه مرض ریوی، یه سل هم پیدا کرده بود، مرض سل، که وقتی سرفه میکرد خون میومد از گلوش بیرون و درد میکشید. به خاطر همین، با وجود اینکه جوان بود، به خاطر این دوتا مشکلش، هم فقرش هم مریضیش، زن بهش نمیدادن. با اینکه علاقمند یکی از به هر حال دخترای فامیل شده بود، ولی بهش نمیدادن. به این اطراف نجف، قبیله ها و به هر حال بادیه نشینای اطراف نجف گاهی موقع سر میزد، برای اونها یک کاری میکرد، خدمتی میکرد، یه پولی هم مثلا در میآورد. شنیده بود، خب معروف هم هست، شنیده بود اگر کسی 40 هفته 40 شب چهارشنبه مسجد سهله یا مسجد کوفه بیتوته بکنه، شبیه جمکران که اگه کسی 40 شب چهارشنبه مثلا جمکران بره، احیانا میتونه خدمت امام زمان علیه السلام برسه، احیانا میتونه حاجتی ازش بگیره. شروع کرد این ختم رو و این ریاضت رو انجام دادن، 40 هفته مسجد کوفه تو سرما و گرما میرفت. آخرین هفته بود دیگه، هفته 40 بود، خودش نقلی که ازش شده، مرحوم محدث نوری نقل کرده، میگه تو هوای سرد تو زمستان بودم، سوز می اومد و بارون نم نم داشت می اومد. مسجد خلوت بود، مسجد کوفه، حالا اونم 130 سال پیش، اصلا مسجد کوفه با چند ساله که یه مقداری سر پا شده، ولی قبلا چه مسجد کوفه چه مسجد سهله یه بیغولهی بوده تو بیابان، اصلا کسی شب میترسیده بره اونجا، فاصله داشته با نجف، مثل الان نبوده که. میگه هیچ کسی نبود تو مسجد، منم برای اینکه از گلوم گاهی موقع خون میومد مبادا مسجد رو نجس بکنم، اصلا وارد مسجد نشدم، حتی وارد اون صحنه حیات مسجد وارد نشدم، همون بیرونش نشستم و همونجا به بدبختی خودم گریه میکردم که بابا چهلومین هفتم که شد هیچ خبری نشد، 3-4 ساعت دیگه شب تمامه، هیچ خبری نشد. خیلی سرد بود هوا، هیزم آوردم و یا آتیش روشن کردم، خیلی پکر بودم، خیلی غصه دار بودم که چه شد که باز نتونستم به هر حال لقاء امام زمان برسم. گفت چون من گدایی بی نشان، مشکل شود یار فلان، سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند، من کجا و او کجا. میگه شروع کردم همینجور گریه میکردم، یه آتیشی روشن کرده بودم، یک کتری قوری چیزی همراه هم تو وسایلم بود برای اینکه یک قهوه بخورم، آتیش که روشن کرده بودم آب ریختم تو این قوری و گذاشتم رو چیزی که به هر حال بتونم یه قهوه باهاش درست کنم. میگه دیدم یه نفر داره به من نزدیک میشه، اول ناراحت شدم که بابا تو این وضعیت فلاکتی که خودم دارم حالا میخواد بیاد قهوه ما رو هم بخوره که دیگه این شب دیگه حداقل همین قهوه رو هم ما داریم بتونیم یه مقداری حالی پیدا بکنیم. اول خیلی خوشحال نبودم، بعد که اومد به من سلام کرد و با اسم گفت شیخ حسین حالت چطوره؟ اسم منو گفتم، حتما مال یکی از این قبیله های اطراف نجفه که من باهاشون رفت آمد داشتم، حالا اسم منو میدونه. گفتم که شما از فلان قبیله هستی؟ گفت نه. گفتم فلان قبیله؟ گفت نه. یکی یکی شروع کردم اسم بردن این قبیله ها و روستاهایی که اطراف نجفن. گفت نه. من ناراحت شدم، گفتم حتما مال توره توره هستی. یک کلمه بی‌معنا بود، همینجوری یه تیکه انداختم. گفتم تو حتما مال توره توره هستی. یه لبخندی زد، گفت حالا شما به چه فایده برات داره که بدونی من از کجا هستم؟ تو بگو برای چی اومدی؟ تو بگو برای چی اومدی؟ گفتم خب چه فایده برای شما داره که بگم من برای چی اومدم؟ چه فایده برای شما داره؟ گفت حالا چه ضرری داره؟ حالا بگو. خوشم اومد ازش که عصبانی نمیشه، نشسته. براش یه دیگه قهوه درست کرده بودم، یه فنجون بهش تعارف کردم. فقط لب زد، یعنی نخورد. فقط لب زد یه ذره از اون فنجون، بعد گفت بقیهشو خودت بخور. تو بخور. گفت من خوردم. گفتم که ای برادر، خدا شما رو فرستاده تو این وضعیت بدبختی من که شما همدم من باشی، شما همدم من باشی. گفت حالا چی هست؟ گفتم حالا میای بریم سر قبر مسلم. اونایی که مسجد کوفه رفتید میدونید دیگه، قبر حضرت مسلم و مختار همون کنارش. گفت شما بگو برای چی اومدی، میریم سر قبر مسلم هم میریم. گفتم واقعش این است که از وقتی که من خودمو شناختم تو فقر و بیچارگی بودم، تو فقر به شدید بودم، به علاوه مریضی هم گرفتم، مریضی سل گرفتم که دائم سرفه میکنم و از سینم خون میاد، از گلوم خون میاد. به خاطر این دو مشکلی که دارم، با اینکه احتیاج دارم ولی به من همسر نمیدن. چند بار برای خواستگاری رفتم، وقتی فهمیدن من اینجوری هستم به هم همسری نمیدن. این وضعیت فلاکت بار من. یه مرتبه او گفتش که سینت خوب شد، نه خوب می شود نه ها، سینت خوب شد، عافیت پیدا کرد. میگه من خیلی توجه نداشتم، ایشون همینجور داشت صحبت میکرد، خوب سینت خوب شد. همسر رو هم به زودی برات فراهم میشه، ولی فقرت تا آخر باهات میمونه به صلاحت، فقرت تا آخر باهات میمونه به صلاحت. میگم من خیلی توجه نکردم. گفتم بریم سر قبر مسلم. گفت بریم. بلند شدیم اومدیم تو صحن مسجد، یه سنگی وسط اون صحن هستش که الان هم هستی، سنگ شاخص. گفت اینجا یه 2 رکعت نماز تحیت بخونیم از این مسجد که میخوایم عبور کنیم بریم، 2 رکعت نماز تحیت بخونیم. گفتم باش. ایشون بایستاد یه طرف، منم یه طرف دیگه. تکبیرت الاحرام رو که گفت و شروع کرد قرائت حمد، دیدم الله اکبر، قرائت حمدش رو اصلا من تا حالا اینجوری نشنیدم، اینجوری نماز خوندن، این نوع قرائت رو اصلا من نشدیدم. دلم رفت. یه مرتبه پیش خودم گفتم نکنه حضرت ولی عصر باشه. خب 40 هفته است دیگه، من برای چی اومدم؟ 40 هفته است. اسم منو برد، احوال پرسی کرد با اسم از من، به من گفت سینت خوب شد، اون نیم خورده قهوه شو به من داد که خوردم، گفت سینت خوب شد، همسر برات فراهم میشه، این چیزها رو به من نکنه حضرت باش. تا این به ذهنم اومد، تو نماز بودم، یه مرتبه دیدم یه نور عظیمی فرا گرفت او رو و من دیگه ندیدمش تو نور، فقط نور بود. بدنم شروع کرد لرزیدن، ابهت حضرت منو گرفته بود، خب در کنار حضرت هستم، ابهت حضرت منو گرفته بود، شروع کرد بدنم به لرزه افتادن. اما نماز، چون تو نماز بودم، نمازمو تمام کردم، نمازو تمام کردم، گفتم که با گریه، گفتم آقا جان وعده دادی سر قبر مسلم با هم بریم، معذرت میخوام، من شما رو نشناختم، من بی معرفتم، من شما رو نشناختم، اگه بهتون توهین کردم عذر میخوام. مهربان تو گفتی بریم سر قبر مسلم با هم بریم، دیدم این نور عظیم حرکت کرد به سمت قبر حضرت مسلم، وارد که شد من یک کناری، فقط من گریه میکردم و اون نور عظیم بود که دیگه چهره حضرت رو نمیدیدم، دورش رو گرفته بود، تا ساعتی بود و بعد دیگه من او رو ندیدم. میگفت دیگه از اون به بعد بود که دیدم اصلا سرفه نمیکنم، دیگه دیدم سرفه نمیکنم و مریضیم همون موقع خوب شد. تا یک هفتم نکشید که من همسر بهم دادن، همون کسی که میخواستم، یک هفتم نکشید. اما تا الان که الانی که دارم این قضیه رو نقل میکنم، فقرم با من هست. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. حالا عرض میکنیم مهربان یا صاحب الزمان، شما خاندان کرمید، عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، شما فرزند همون کسی هستید که روز عاشورا دشمنش رو میخواست از جهنم ورداره بیاره این طرف، اونها رو نصیحت میکرد، به دنبال این بود که یکی از اونها رو ورداره بیاره. شما که تو این جمع نشستید که رفقای امام حسینید، شما که رفقای اهل بیت، شما که گریه کنای مجالسشون هستید. یه روزی یه لحظه ای شد تو روز عاشورا که سید الشهدا که رو اسب بود دیگه تاب نیاورد رو اسب بشینه، اون تیری که خورد تو سینش، تیر خیلی خورده بود امام حسین، از صبح هر شهیدی رو که رفت کشید عقب تیر میخورد، اما اون تیری که به سینش به قلبش خورد که از پشت کشید، دیگه امام حسین طاقت نداشت رو اسب بنشینه، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ابو عبدالله با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله افتاد، صورتشو خده الایمن، صورت راستش سمت راست گذاشت رو زمین و بعد از چند لحظه یه مرتبه انگار هوا تیره و تار شد، بعد از دقایقی، بعد از ساعاتی، سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. خدایا به آبروی امام حسین و خواهرش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.